أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر عامی تخصیص خورد به خاصی که اون خاص اجمال مفهومی داشت، آیا اجمال مفهومی خاص به عام سرایت می کند و آیا اجمال خاص سبب می شود که ما به عمومیت عام نتونیم تمسک کنیم یا نمی شود. عرض این بود که اجمال خاص یا در مخصص متصل است یا در مخصص منفصل. مخصص متصلی که اجمال داره یا اجمالش مفهومی است یا مصداقی است. اجمال مفهومی یا امر دائره بین اقل و اکثر است یا امر دائره بین متباینینه. ما در ارتباط با اجمال مخصص متصل و مفهومی دائره بین اقل و اکثر در دیروز صحبت کردیم. بحث امروز ما اینه که اگر مخصص ما اجمال مفهومی داشت، مخصص ما متصل بود، امرم دائره بین متباینین بود، در اینجا چه باید کرد؟ تکرار میکنم، مخصص متصل، اجمال مفهومی، امر دائره بین متباینین. مثالی که آن میزنن مثل اینه که مولا فرموده اکرم کل عالم، بعد فرموده لا تکرم زیدن. دو تا زید هستن، یک زید ابن عمرو، یک زید ابن بکر. نمیدونیم لا تکرم زیدن زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، هر دو هم جز علما هن، اکرم العلماء. بعد گفته لا تکرم زیدن العالم، این زید عالم امرش دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، کدام یک از تحت عام خارج شده؟ این محل بحث ماست. پس مخصص ما متصل، اجمال مفهومی، امر دائره بین متباینه. در ارتباط با این مسئله اون چنان که آقای صدر بیان کردن در سه ناحیه بحث میشه. ناحیه اول عبارت است از این که عدم جواز تمسک به عام در دو فرد متباینین معن. وقتی که به ما گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن العالم، ما به اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات وجوب اکرام زید ابن عمرو، و به اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات وجوب اکرام زید ابن بکر. به هیچ کدوم از اینا نمیتونیم تمسک کنیم. پس در این که به اکرم العلماء برای اثبات وجوب اکرام دو فرد متباین نمیشه استناد کرد، در این بحثی نیست. پس ناحیه اول اینه که ما آیا میتونیم به عام تمسک کنیم برای اثبات وجوب هر دو فرد مشکوک یا نمیتونیم. حالا وجه تمسک، اون توهمش چی بود؟ این بود که ما نمیدونیم زید ابن عمرو داخل در اکرم العلماست یا داخل در لا تکرم زیدنه. خب زید ابن عمرو که مسلماً عالم که بوده، پس اکرم العلماء شاملش میشه. پس تمسک کنیم به اکرم العلماء برای وجوب زید ابن عمرو. زید ابن بکر هم نمیدونیم داخل در لا تکرم زیدنه یا در اکرم العلماء. خب اکرم العلماء که یقیناً شاملش میشده، در شمولش نسبت به لا تکرم زیدن تردید داریم، پس به اکرم العلماء تمسک کنیم و بگیم وجوب اکرام داره. هم زید ابن عمرو و هم زید ابن بکر رو چون نمیدونیم مشمول دلیل خاص هستن، به دلیل عام بر وجوب اکرامشون تمسک کنیم. خب این مسئله مسلمه که نمیتونید شما به عام تمسک کنید و وجوب اکرام دو فرد متباین مشکوکی که نمیدونید مشمول خاص هستن یا نه رو اثبات کنید. اما به چه دلیل نمیتونیم به عام تمسک کنیم؟ دلیل اول بنابر مبنایی است که دیروز ما عرض کردیم و اون این بود که همیشه مخصص متصل سبب میشه که ظهور عام از بین بره. وقتی که مخصص متصل میاد، ظهور عام در غیر مخصص شکل میگیره. در بحث ما وقتی که مولا گفته اکرم العلماء الا زیدن العالم یا لا تکرم زیدن العالم، نتیجه این میشه که مولا به ما گفته اکرم العلماء الا زیدن العالم. خب هر کدوم از این دوتا زید رو که بخواد به اکرم العلماء الا زیدن العالم تمسک کنید میشه شبهه مصداقی عام. شما نمیدونید این آقای زید همون عالم غیر زید است یا نه عالم غیر زید نیست. چون نمیدونید عالم غیر زید است، چون از اول وجوب اکرام رفته رو عالم غیر زید. کیو بعد اکرام کرد؟ عالمی که زید نیست. خب این آقای زید ابن عمرو عالم غیر زید است یا عالم غیر زید نیست؟ نمیدونیم. آیا میتونید تمسک کنید به عام برای اثبات اینکه این عالم غیر زید است؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام مقابل تمسک نیست. خب پس عرض کردیم که بنابر اون مبنایی که آقایون میفرمایند که مخصص متصل منهدم کننده ی اصل ظهور عام است، خب معلومه که در اینجا به هر حال ما هیچ ظهوری نسبت به هیچ کدوم از این دو فرد عالم نداریم تا تمسک کنیم بهش. از اول ظهور عام در وجوب اکرام عالم غیر زید شکل گرفته. اما اگر ما گفتیم که نه، مخصص متصل اصل ظهور رو از بین نمیبره بلکه حجیتش رو از بین میبره، همچنان که در فرض مخصص منفصل عرض کردیم که ظهور از بین نمیره، حجیت از بین میره، اگر این رو هم بگیم باز هم تمسک به عام امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون هر چند اکرم العلماء ظهورش در وجوب اکرام زید ابن عمرو و وجوب اکرام زید ابن بکر شکل گرفته است، اما وقتی که یقین داریم یکی از این دو ظهور از حجیت ساقط شده است به خاطر ثبوت مخصص، دیگه نمیتوانیم به اکرم العلماء استناد و استدلال بکنیم، چون علم اجمالی داریم که ظهور اکرم العلماء در یکی از این دو فرد با مشکل مواجه شده. حالا که با مشکل مواجه شده دیگه تمسک به اکرم العلماء نمیشه. پس ما اگر در مثل این موارد قائل بشیم که ظهور وجود داره و حجیت و اعتبارش ساقط شده، باز هم نمیتونیم به دلیل عام تمسک کنیم و این دو فرد متباین معن، یعنی هم این فرد رو بخوام به اکرم العلماء ثابت کنیم و به دلیل عام، هم فرد دیگر رو، نمیتونیم این کار رو بکنیم. در مثل این موارد باید بگیم چون علم داریم که یکی از دو ظهور حجت نیست، پس تمسک به این دو ظهور نمیشه کرد. اگر ما قرار باشه تمسک به ظهور اکرم العلماء در زید ابن عمرو و زید ابن بکر بکنیم، این خلف تخصیصه. چون تخصیص چی گفت؟ تخصیص گفت که به هر حال یکی از این دوتا ظهورش بی اعتباره. خب این کلامی که عرض کردیم یه صورت دیگه رو هم روشن کرد و اون این بود که اگر در همین جا به تخصیص متصل نبود، به تخصیص منفصل بود، به تخصیص منفصل بود، حکمش رو در این استدلال هم روشن شد. با توجه به این که مخصص منفصل اعتبار و حجیت عام رو از بین میبره، دیگه باز نمیتونیم به عمومیت عام برای اثبات هر دو فرد تمسک کنیم. خب عرض کردیم که این صورت دوم، یعنی بحث مخصص متصل اجمال مفهومی ام دائره بین متباینین، در سه مقام بحث میشه. مقام اول اینه که آیا میتونیم تمسک به عام بکنیم برای اثبات وجوب اکرام یا دخول هر دو فرد متباین مشکوک تحت عام. این صورت اول بود. اما صورت دوم اینه که مقام دوم اینه که ما بگیم آیا میشه تمسک کرد به عام برای اثبات یکی از دو فرد مشتبه، نه هر دو فرد. ما دو فرد متباین داشتیم، نمیخوام اثبات کنیم دخول هر دو فرد متباین رو تحت عام، بلکه میخوام اثبات کنیم دخول یکی از این دو فرد رو تحت عام. آیا میشه این کار رو کرد یا نمیشه این کار رو کرد؟ مثلا اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، نمیدونیم زید ابن عمرو است یا زید ابن بک. ما میگیم که زید ابن عمرو داخل اکرم العلماء است و به اکرم العلماء وجوب اکرام زید ابن عمرو رو اثبات میکنیم. اما یکی از دو فرد دیگه، مثلا در مثال ما زید ابن عمرو بود. خب آیا این کارو میشه کرد یا نه؟ در این مقامم آقایون میفهمن نه، ما نمیتونیم تمسک با عام بکنیم حتی برای اثبات یکی از دو فرد متباین. هر دو رو که نمیتونستیم، یکی از دو فرد رو هم نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ خب بنابر این که ما بگیم مخصص متصل موجب میشه که اصل ظهور از بین بره و نابود بشه، اصلا ظهوری برای عام در ارتباط با یکی از دو فرد متباین شکل نگرفته. چون شکل نگرفته ما نمیتونیم به عام تمسک کنیم. عرض کردیم وقتی که گفت اکرم العلماء و گفت لا تکرم زیدن العالم و امرش دائره بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر بود، در این صورت در حقیقت مولا گفته اکرم العلماء الا زیدن. حالا زید ابن عمرو نمیدونیم این عالم غیر زید است یا عالم غیر زید نیست. تمسک به اکرم العلماء الا زیدن و اثبات وجوب اکرام زید ابن عمرو، این تمسک به عام در شبهه مصداقی عام میشه. خب اگه این باشه دیگه بنابر اون مبنا تمسک به عام در شبهه مصداقی هم که جایز نیست، پس نمیتونیم این چنین تمسکی بکنیم. اما اگر کسی گفت که نه، مبنای من اینه که مخصص متصل ظهور عام رو منهدم نمی کند، بلکه حجیت و اعتبار او رو از بین می بره، آیا باز می تونیم تمسک کنیم به عام برای اثبات عدم حجیت، اثبات حجیت و شمول یکی از دو فرد متباینین یا نه؟ آن فهمن حتی اگر مخصص متصل اصل ظهور رو هم از بین نبره، ما نمیتونیم به عام تمسک کنیم برای اثبات دخول و شمول یکی از دو فرد متباینه. چرا نمیتونیم؟ چون تمسک به عام برای اثبات یک فرد اگه همراه با تمسک عام برای اثبات فرد آخر باشه که این خلف تخصیصه و میشه صورت غیر، و اگر شما بخواید تمسک کنید به عام برای اثبات یک فرد متباینین ولی فرد دیگر رو تمسک به عام نکنید، این میشه ترجیح بلا مرجح. خب چرا شما به اکرم العلماء تمسک کردید و گفتید زید ابن عمرو وجوب اکرام داره؟ به اکرم العلماء تمسک کنید و بگید زید ابن بکر وجوب اکرام داره. درسته که ما در اینجا یقین داریم یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر تخصیص نخوردن، اما اینکه اکرم العلماء بخواد اثبات کنه اونی که از تخصیص ما خارج بوده زید ابن عمرو است نه زید ابن بکر، این هنر از اکرم العلماء نمیاد. تمسک به اکرم العلماء برای اثبات اینکه زید ابن عمرو کماکان تحت عموم آن داخل است، این میشه ترجیح بلا مرجح. خب شما تمسک کنید به عام برای اثبات اینکه زید ابن بکر کماکان تحت عام داخل. از این رو آن میفرمان که تمسک به عام برای اثبات احد الفردین متباینین در موارد مخصص متصل مجمل بین متباینین هم نمیشه کرد، چون ظهور اکرم العلماء در هر طرف معارض است با ظهور اکرم العلماء در طرف دیگر و به خاطر این معارضه هر دو ظهور از حجیت ساقط میشه. یا به عبارت دیگه شما علم اجمالی دارید که ظهور اکرم العلماء در اکرام زید ابن عمر از کار افتاده یا اکرم العلماء در زید ابن بکر از کار افتاده. شما یا عام می دارید اکرم العلماء، یا خاصی دارید لا تکرم زیدن العالم. ما گفتیم دلیل خاص موجب می شود که دلیل عام از اعتبار و حجیت ساقط بشه. پس اکرم العالم اومد و موجب شد که دیگه لا تکرم زیدن العالم اومد و موجب شد اکرم العلماء نسبت به زید ابن عمرو یا زید ابن بکر بی اعتبار بشه. حالا ما نمیدونیم اکرم العلماء نسبت به زید ابن عمرو بی اعتبار شد یا اکرم العلماء نسبت به زید ابن بکر بی اعتبار شد. ما علم اجمالی داریم یکی از زید ابن عمرو یا زید ابن بکر ظهور اکرم العلماء نسبت به یکی از زید ابن عمرو یا زید ابن اعتبار بخودیت ساقط، اما کدام یکی نمیدونیم. چون نمیدونیم کدام یک ساقط شده، پس نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم. چون علم اجمالی داریم یکی از این دو ظهور بی اعتباره. خب پس عرض کردیم که مقام اول این بود که بخوام تمسک کنیم به آن برای هر دو فرد، گفتیم نمیشه. مقام دوم میخواستیم تمسک کنیم به آن برای یکی از دو فرد بالخصوص، یعنی خصوص زید ابن عمرو، خصوص زید ابن بکر، تمسک به آن برای احد الفردین بالخصوص، اینم گفتیم نمیشه. مقام سوم اینه که تمسک کنیم به آن برای اثبات و حکم در ارتباط با فرد غیر خارج به تخصیص واقعا، همینطور به صورت اجمالی. فرق مقام دوم و مقام سوم اینه که ما در مقام دوم میخواستیم تمسک کنیم به عام برای احد الفردین بالخصوص، ولی در مقام سوم تمسک به عام برای اثبات حکم فرد غیر خارج به تخصیص واقعا، هرچند که ما به تفصیل هم نمیدونیم اون فرد کیه. و وقتی که مولا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن العالم، زید عالم هم مردد است بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، خب حتما یکی از این دوتا در تخصیص داخل و شامل است، ولو نمیدونیم عمرو است، زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر، و به تالی ولا محاله یکی از این دوتا در تخصیص داخل نیست و تحت عام داخل است، که باز نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. حالا ما در اینجا میخوام تمسک به عام بکنیم برای اثبات و حکم فرد غیر خارج به تخصیص، البته همینطور به صورت اجمالی دیگه، به تفصیل که نمیدونیم کدومه. خب مگه اثر داره که ما بیام تمسک کنیم به عام؟ مثلا به ما گفتن اکرم العلماء و اکرم کل عالم، بعد گفتن لا تکرم زیدن العالم، ما بگیم از اکرم العلماء میفهمیم یکی از زید ابن عمرو یا زید ابن بکر وجوب اکرام داره، همون زیدی که داخل لا تکرم زیدن العالم نیست اون وجوب اکرام داره. خب چه اثری داره؟ میگن اثرش اینه که اگر عام ما متکفل اثبات و حکم الزامی باشد، عام متکفل اثبات و حکم الزامی باشه. ما در حقیقت یه علم اجمالی منجزی برامون پدید میاد و اون علم اجمالی منجز اینه که یکی از این دو فرد متباینین اینا وجوب اکرام دارن. خب اینجا در حقیقت ما علم اجمالی به وجوب یکی از این دوتا داریم. مثلا به ما گفتن اکرم کل عالم ولا یجب اکرام زیدن العالم، اکرام هر عالمی واجب است اما اکرام زید عالم واجب نیست، نه اینکه حرامه، واجب نیست. پس در حقیقت مولا به ما ترخیص داده در عدم اکرام زید. حالا ما نمیدونیم این زید ابن عمرو یا زید ابن بکره. خب وقتی نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، یکی از این دوتا زید تحت اکرم العلماء کماکان داخلن، یکیشون خارجن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر اینها کماکان وجوب اکرام دارن، یکیشون وجوب اکرام نداره، دیگری وجوب اکرام داره. خب حالا که یکیشون وجوب اکرام داره، پس ما علم اجمالی داریم. یکی از زید ابن عمرو یا زید ابن بکر واجب است اکرامش، علم اجمالی هم منجزه. حالا که علم اجمالی منجزه، پس ما واجب است یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر رو اکرام کنیم. اما اگر نتونیم به اکرم العلماء اثبات کنیم که اون فرد غیر مخصص، فرد غیر مخصص ما وجوب اکرام داره، دیگه این چنین علم اجمالی شکل نمیگیره. من تونستم توضیح بدم مسئله رو یا نه نمیدونم. نکنید اگر ما بتونیم به عام تمسک کنیم و اثبات کنیم که فرد غیر مخصص کماکان مشمول عام است و تحت عام است، بعد علم اجمالی شکل میگیره. ولی اگر نتونیم به عام تمسک کنیم و بگیم اون فرد کماکان تحت عامه، دیگه علم اجمالی شکل نمیگیره. چجوری اگر ما بتونیم به عام تمسک کنیم؟ میگیم تخصیص اگر موجب اجمال عام بشه و ظهور عام رو از بین ببره، دیگه عام نسبت به اون فرد غیر مخصص واقعی هم دیگه حجیت و اعتبار یا ظهور نداره. اگر به ما گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن لا یجب اکرام و زیدن العالم، این لا یجب اکرام و زیدن العالم اگر اجمالش به عام سرایت بکنه، موجب می شود که عام نه نسبت به زید ابن عمرو و نه نسبت به زید ابن بکر دیگه ظهوری در وجوب اکرام نداشته باشه. وقتی ظهوری در وجوب اکرام نداشته باشه، نمیتونیم بگیم علم اجمالی داریم که یا اکرام زید ابن عمرو واجبه یا اکرام زید ابن بکر واجبه، چون اجمال این خاص به عام سرایت کرد و عام اصلا نسبت به وجوب اکرام آقای زیدی که عالم است، چه زید ابن عمرو باشه چه زید ابن بکر باشه، ظهور نداره. یا اگر همینجا ما بگیم که نه، اینجا آمدن مخصص سبب از بین رفتن ظهور نشد، سبب از بین رفتن حجیت ظهور شد، پس ما بگیم که دیگه اکرم العلماء ظهورش نه نسبت به زید ابن عمرو حجت است و نه نسبت به زید ابن بکر حجت است. وقتی که ظهورش حجت نیست، پس نمیتونیم بگیم علم اجمالی داریم یا زید ابن عمرو واجب الاکرام است یا زید ابن بکر واجب الاکرام است. پس وجه تأمل اینه، اگر ما بگیم اجمال خاص به عام سرایت میکنه، در این صورت دیگه علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این دو، به عدم وجوب اکرام یکی از این دو متباینین برای ما شکل نمیگیره. میبخشید عدم نه، به وجوب اکرام یکی از این دو متباینین برای ما شکل نمیگیره. خب پس مقام سوم، امکان تمسک به عام برای اثبات و حکم در فرد غیر خارج به تخصیص واقعا به صورت اجمالی نه به صورت تفصیلی. اثرش هم اینه که اگر تونستیم تمسک بکنیم، علم اجمالی برای ما شکل میگیره. در اینجا آیه صد میفرمایند که قول صحیح اینه که بگیم در مثل این موارد ما میتونیم به عام تمسک کنیم برای اثبات و حکم فرد غیر خارج. چرا میتونیم تمسک کنیم؟ ایشون میفهمن چون اون چیزی که واقعا تخصیص نخورده، همون فردی که واقعا نظر مولا نبوده که از تحت عام خارج بشه، ظهور عام شامل اون فرد خواهد بود به صورت اجمالی و موجبی برای رفع ید از حجیت اون عام هم نسبت به اون فرد غیر مخصص واقعی نیست، چون مقتضی که اصل ظهور محفوظ نسبت به اون، مانع هم که تخصیص باشه نسبت به اون مفقوده. فرضم اینه که تخصیص زائد هم که وجود نداره، پس مقتضی برای حجیت و اعتبار و ظهور موجود است، مانع هم مفقوده. مقتضی حجیت اصل ظهوره، مانع هم تخصیصه. اصل ظهور وجود داره، تخصیص هم که وجود نداره. به خاطر اینکه اصل ظهور وجود داره، تخصیص هم وجود نداره، از این جهت آیه صد می‌فرمایند که ما میتونیم تمسک به عام بکنیم برای اون فرد واقعی علی اجماله. و میگن هیچ کدوم از اون اشکالاتی که در دو مقام سابق وارد میشد در اینجا وارد نمیشه. البته یه اشکال دیگه ای رو وارد میکنن که حالا احتمالاً فردا به اون اشکال میرسیم. اشکالی که به آیه صد میشه اینه که آیه صد اگه مبنای شما اینه که مخصص متصل ظهور رو از بین میبره، چجوری میگید مقتضی برای حجیت که اصل ظهور کماکان باقی است؟ فرض اینه که مخصص متصل میاد ظهور رو از بین میبره. پس در حقیقت گفته مولا اکرم العلماء لا یجب اکرام زیدن العالم، گفته مولا اینه که یجب اکرام العلماء الا زیدن، یجب اکرام العالم غیر زید، واجب است اکرام عالم غیر زید. وقتی میگه واجب اکرام عالم غیر زید، یعنی دیگه این دلیل یجب اکرام العلماء یا اکرم العلماء ظهوری در وجوب اکرام زید نداره. اگر پذیرفتید که مخصص متصل ظهور رو از بین میبرد، دیگه معنا نداره که بگید مقتضی حجیت که اصل ظهور باقی است. آیه صد گفتن که ان غیر ما هو المخصص واقعا یکون ظهور العامه شاملا له علی اجماله، ظهور عام کماکان شامل اوست، البته به صورت مجمل. به صورت مجمل یعنی ما نمیدونیم که عام به زید ابن عمرو تعلق گرفته یا زید ابن بکر. اما عرض ما اینه که اگر گفتیم مخصص متصل ظهور رو از بین میبره، دیگه باید بپذیریم که پس اکرم العلماء ظهوری در اکرام زید عالم ندارد. حرف آقای صدر اینه که نه، اکرم العلماء ظهور در زید عالم یعنی این زید یا اون زید نداره، ولی در ارتباط با اون زید غیر مخصص که نمیدونیم کدومه، که هنوز اکرم العلماء شاملش میشه. به تقریب و توضیح دیگه، چون مطمئنن مولا از اخراج زید یکی از این دو زید رو اراده کرده، پس یکی از این دو زید کماکان در دلیل او باقی است. این حرف آیه صدره. جواب ما با آیه صد اینه که جناب آیه صد اگه مخصص متصل ظهور رو از بین برده، پس به هر حال نسبت به زید عالم اصلا اکرم العلماء ما ظهور نداره. ولو فی الواقع هم گوینده و قانون گذار یکی از این دو زید کماکان مشمول حکمش باشه، ولی گفته او ظاهر نیست و مبین نیست در وجوب اکرام زید، چون فرض اینه که مخصص متصل اومد ظهور رو از بین برد و چون اجمال داشت نسبت به هیچ کدام از دو زید ظهور نداره. آی صد میگن نسبت به هیچ کدام بالخصوص ظهور نداره، اما نسبت به احد زیدن به صورت اجمال ظهور داره. نسبت به عهد زیدن به صورت اجمال ظهور داره، یعنی کمانکان ما میتونیم بگیم اکرم العلماء شامل یکی از این دو زید علا اجماله میشود و این مخصص متصل این ظهور از بین نبرد. البته ظهور در خصوص هر یک از این دوتا رو بالخصوص، ولی این مخصص متصل از بین برده است. اما احد و زیدن علا اجماله کمانکان در ظهور عام داخله. عرض ما اینه که اگه مخصص متصل بخواد ظهور رو از بین ببره و منهدم بکنه، دیگه اینجا ممکنه بگیم که در حتی اون فرد غیر مخصص واقعا هم ظهور اجمالی نداره. حالا ادامه سخن فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.